أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند در تنبیه هفتم برای استصحاب فرمودن اگر استصحاب نتیجهش اصل مثبت شد حجیت ندارد، چرا که دلیل حجیت استصحاب شامل حال اصل مثبت نمی شود. لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر. یقین گذشته را از دست مده و برای حالت شک لاحق اون را استصحاب کن، مگر اینکه یقین دیگری یقین گذشته را منسلخ کند. خب در اینجا دلیل دقت کنید به بیان مرحوم آخوند خراسانی، محور یقین است. طبعا آثار این یقین مترتب خواهد شد. الاطلاق ینصرف الى الاعم الاغلب. وقتی شارع میگه یقین گذشته را بیاور، یعنی یقین را با آثار عادی و عقلی و شرعی مترتب بر آن را بیاور. اگر این استصحاب شما یقین سابق را آورد، هم اثر عادیش مترتب می شود، هم اثر عقلی اون مترتب می شود و هم اثر شرعی آن. اما اگر چیزی به عنوان اثر شرعی خود این متیقن نباشد و به واسطه های عقلی و عادی دیگر بخواهید آن اثر شرعی رو بیاورید، این لا تنقض الیقین به شک شامل حال اون نمی شود. برای اینکه شما حق دارید تا قدر متیقن مرترتب کنید آثار رو، قدر متیقن یقین اثر خودش هست، سوا اون کان عقلیان او عادیان او شرعی. اما اگر چیزی اثر این مستصحب متیقن نبود، بلکه اثر یک لازمه عقلی و عادی دیگر بود، این خلاف قدر متیقن است. این بیان مرحوم آخوند هست. ممکنه بفرمایید چرا روز اول نظر مرحوم آخوند رو این جور از هم باز نکردی؟ خب خیلی مطالب دارد مرحوم آخون که همش روز اول نمیگه. شما در همین تنبیه سابق ببینید اینا کی میگه، یعنی باید صورت مسئله گفته شود، مطالب گفته شود، به مرور مطلب پخته میشه برای انسان. مرحوم شیخ انصاری فرمودند که آثار شرعی مترتب شد. چطور؟ شما حیات زید مشکوک شده است، 20 سال پیش متیقن بود، استصحاب کردید، اثر شرعی مترتب شد. یعنی گفتید که این زید حی 20 سال پیش استصحاب کردم، الان هم یقین سابق رو آوردم، منتها اون یقین سابق تعبدی نبود، تکوینی بود، این یقین لاحق تعبدی شد. یعنی شارع گفت تعبدن یقین سابق را بپذیر، پس یقین سابق تکوینی بود، یقین الان که بر اثر استصحاب است تعبدی است. این یقین تعبدی با اون یقین تکوینی با هم فرق میکنن. چه فرقی میکنن؟ فرقشون اینه که در حیات متیقن به تعبد فعلی شما امور تکوینی رو حق نداری اثبات کنی. این حرف شیخ انصاری است. جناب مرحوم آخوند خراسانی، شما این یقین را که یقین تعبدی است با یقین تکوینی سابق اشتباه نگیر ایها التلمیذ، چون مرحوم آخوند شاگرد شیخ انصاری است دیگه. مرحوم آخوند می‌فرماد که شما چون واسطه جلیه است، آخر حرفش این شد دیگه، دیروز گفتیم فتعمد، میخواد بگه واسطه جلی اشکال نداره، واسطه خفی اشکال داره. چون اینجا حیات زید را استصحاب کردم، میگم این که واسطه جلی، همینطور نبود، برعکس بود. میگه شما ابتداءً فرمودید چه جلی باشد چه خفی باشد، آمدید گفتید که چون واسطه جلی است و چون خفی است استثناءً اشکال ندارد. نگفت این رو اول مرحوم آخون، حالا تو تأمل بعد اون حرف رو زد، گفت که اصل مثبت حجت نیست مگر جایی که واسطه یا خفی باشد که لبیست، یا جلی باشد که عادیست. در این دو جا استصحاب جریان دارد. میگه شما، مرحوم شیخ انصاری میگه شما اینجا آمدی نبات انبات لحیه را به عنوان واسطه جلی حمل کردی برای متیقن تعبدی. این اشکال داره که انسان با یک یقین تعبدی که به جعل شارعه بخواد یک حکم تکوینی رو اثبات کنه. بله شما به یقین گذشتت اگه این کار میکردی اشکالی نداشت، چون یقین گذشتت یقین تکوینی بود. خب فتلخص تا اینجا که مرحوم آخوند خراسانی فرمود اصل مثبت حجت نیست الا این که اثر خفی باشد، یعنی به دلالت لبی و عقلی باشد، عرف اونو نمیتونه تشخیص بده، یا اثر اونقدر آشکار باشه که جلی باشد. در این دو جا استصحاب ولو مثبت باشه اشکال نداره، مثالم میزنه. حالا بعد فتعملش حواشی زدن، گفتن فتعمل مرحوم آخوند خراسانی اینه که اونجا که واسطه‌ای نمیبینیم طور نیست، ولی اونجا که واسطه را میبینیم و تو چشممونه به عنوان اصل مثبت نمیتونیم بپذیریم. ولی تصریح نداره آخوندا، اینا در حاشیه ها این مطالب رو گفتن، خودش تصریح نکرد. مرحوم شیخ انصاری هم فرمود که شما اگر استصحاب اصل مثبت شد جایز نیست. علتش هم میاره، میگه حتی در جایی که شما اثرتون جلیه نمیتونید این کارا بکنید، انبات را با یقین تعبدی نمیشه درست کرد. انبات امر تکوینیه، با یقین تعبدی گذشت، با یقین تکوینی 20 سال پیشت ممکن بود مترتب بشه، ولی با یقین تعبدی امروزت یقین تعبدی جعل حکم تکوینی نمیتونه بکنه. اینم حرف مرحوم شیخ انصاری. معاصرین خب مطالب مختلفی دارند. امام رحمت الله علیه اصلا بعد از اینکه همه مطالب مرحوم آخوند رو نقل می‌کنند، امام قدس سره، بعد از اینکه مطالب مرحوم شیخ انصاری رو نقل می‌کنند، همه اینها رو مطرح می‌کنند، میگن اصلا من ملاک رو چیز دیگری می‌دونم. اگر شما یک کبرای کلی شرعی داشته باشید تحت عنوان کبرای کلی شرعی، آثار عادیان عقلیان شرعیان جلیان خفیان، همه چیز بر این کبرای کلی شرعی مترتب. اما اگر کبرای کلی نداشته باشید نمیشه. من قبول ندارم حرف این استاد و شاگرد رو، این مبنای امام هست. مثلا شما درباره ماه مبارک رمضان یک کبرای کلی دارید، الصیام واجب فی کل رمضان، در ماه رمضان اصلا رمضان چیه؟ ماه روزه است، ایامش ایام روزه است. این کبرای کلی شرعی دارید شما. حالا اگر تا دیروز یقین دارید که ماه رمضانه، امروز شک دارید که ماه رمضان هست یا نیست، اومدید گفتید که آقا یقین دیروز را راجع به بودن در ماه رمضان امروز استصحاب میکنم. اینجا کبرای کلی شرعی داره. کبرای کلی شرعی شما برای ماه رمضان مشخصه، تمام آثار عادی و عقلی و شرعی و همه اینها رو شما مترتب کن، هرچی میخواد باشند. حتی اگر یک حکم شرعی به واسطه یک اثر عادی در این کبرای کلی بود، همه رو مترتب کن. اگه نبود نه. حالا این حرفها رو یه مقدار اجازه بدید که عباراتی که فقهای معاصر گفتن با عباراتشون هم یه تطبیقی بشود. بله؟ بله بله بله. مثل حیات زید، مثل انبات، انبات لحیه کبرای کلی نداره اصلا. حیات زید یک کبرای کلی ممکنه درست بکنی براش، کبرای کلی شرعی ها. کبرای کلی شرعی اینه که لو کان الانسان حی، او وقت اموالش نمیشه تقسیم کرد، تصرف در مالش نمیشه کرد بدون اذنش، معامله نمیشه کرد اموالش بدون، این کبرای کلیشه. اما راجع به انبات لحیه شما کبرای کلی شرعی داری؟ نداری دیگه. اینجا با نظر شما یه حکمی را درست کردید، ولی حکم اینجوری نداره که هر کسی رسید به حدی که ریش در آورد، اون وقت شما 100 درهم صدقه براش بدید. شما برای بلوغ یک کبراهایی دارید، مثل موی آنه و موی پشت لب و از این حرفا، درسته یا نه؟ دارید یا ندارید برای بلوغ؟ اما راجع به این که اگر کسی به حد در آوردن ریش باشه، کبرای کلی داری؟ بله. مثالش همین، خود امام هم میگن، حالا تطبیق عبارت خود امام رو هم میکن. نه فرق کرد. مرحوم آخوند خراسانی فرمود که من نگاه میکنم ببینم مستصحب تو آیا اثر عقلی و عادی داره، مترتب میکنه، اثر شرعی مترتب میکنه. اما اگر یه اثر شرعی است که باید قبلش یه اثر عقلی این رو مترتب کنم تا اون حکم شرعی بیاد، نمیکنم. حرف مرحوم آخوند و فقها اینه، میگن شما وقتی که حیات زید را استصحاب کردی، عدم تقسیم مالش را، گرفتن اذن در معامله اموالش را، اینا آثار عقلی است. آثار عادی هم خواهد داشت الا ماشاءالله. حالا عقلی شرعیشو عرض کردن. اما این که حالا حیات زید را من استصحاب کنم، او وقت بگم که یه اثر جلی اینه که اگه کسی از 5 ساله به 25 ساله رسید، حتما دیگه ریش در آورده. وقت بعد بگم خب اگه ریش در آورده پس 100 درهم بدم. اینا مرحوم آخوند قبول نمیکنه، اگر الا از باب مستثنیات، که بعدم در مستثنیات تأمل رو میگه. مرحوم شیخ انصاری، میخوام فروغ فتواها رو براتون میگم، مرحوم شیخ انصاری میگه من اینجا قبول نمی کنم. چرا؟ برای این که شما در کلیهای تکوینی نمیتوانی با استصحابی که نتیجش تعبد شرعیست اونها رو به جریان در بیاری، چون شما الان یقینت یقین تعبدی است، یقین تکوینی نیست که بتونی آثار تکوینی رو بیاری. چرا با این یقین تعبدی میخوای بیای و اون لازمه تکوینی که انبات لحیت رو ثابت کنی؟ امام میگه اینا هیچ کدومش درست نیست، من قبول ندارم. اگر شما مستصحبتون یک حکم کبروی کلی شرعی دارد، تو اون چارچوب تمام لوازم عقلی و عادی و شرعی و واسطه و همه رو ثابت کنید، اگه نداره نه. ببینید فرق شد با هم. حالا عبارات امام رو هم اگر امروز رسیدیم براتون میخونم. ممکنه بله، بله 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 بله، اونم کلی بله میرسیم. حالا ببین منتها طریق استنباطشون فرق میکنه. حالا میرسیم، اجازه بدید. مرحوم شیخ انصاری بعضی گفتن که این تکوینی و غیر تکوینی میکنه، بعدم رد کردن مبناش رو، و مرحوم آخوند خراسانی هم به گونه ای حرف شیخ انصاری رو در لابلای مطالبش رد کرده. اجازه بدید من خواستم اول شما یه اجمالی از این نظرات داشته باشید، بعد یکی یکی وارد بشید، هم مطلب امام رو طبق کلامشون تطبیق بکنیم، هم مطلب شیخ انصاری رو و هم مطلب مرحوم آخوند رو. این کلیت رو شما در ذهنتون داشته باشی که مرحوم آخوند فرمود اصل مثبت درست نیست مگر واسطه خفی باشد یا جلی، بعدم گفت فتعمل که جایی که جلی باشد و اینقدر واسطه تو چشم باشد اونجا نه، اما اگه خفی شد چون چشم نمیبینه اغماز میکنیم. شیخ انصاری فرمود که ما نمیتونیم در مثل اینجا که واسطه یه جلی خورده و میبینیم که شما امر تکوینی را با یقین تعبدی میخواید ثابت کنید، ما این رو نمیپذیریم. امام میفرماد من اصلا استدلالم روشش فرق میکنه، من میگم اگر شما مستصحبتون یک حکم کلی و کبرای کلی شرعی دارد، آثار رو مترتب کن، اگه نداره نمیتونی مترتب کنی. حالا اینها یکی یکی باید ببینیم واقعا ظرافت‌های کلامشون کجاست. در عوالم عوائد الاصول الصغیره که از آیت الله مظاهری تقریرات ایشون هست، ایشون میفرماد که اشتهر بین الاصحاب ان الاصول العملیه اذا جرت فی موضوعات الاحکام ثبت ذلک الموضوع فیترتب علیه حکمه کما اذا شک فی حیات زید فالاستصحاب یثبت حیاته اولا. جلد به حضورتون عارضم 2 صفحه 225 میفرماد مشهور بین اصولیین این هست که وقتی شما استصحابتون در شبهه موضوعیه است، حالا شما حواستون باشه من میخوام ظرافت ها و جزئیات رو اینجا بیان کنم، آی مظاهری میگن مشهور اینه که در شبهه موضوعی اینه، مرحوم آخوند میگه فرق نمی کنم. ببینید یکی یکی میخوایم اینجا فرقها رو ملاحظه کنید. مرحوم آخوند فرمود که استصحاب نتیجهش این بود که شما یا موضوعتون متیقن بود برای الان استصحاب میکردید، نتیجهش حکم شرعیش مترتب میشود، یا خود حکم را استصحاب میکردید خود حکم مترتب میشد آثارش. ایشون میفرماد که اونی که مشهوره در شبهه موضوعی است، فقط در شبهه موضوعی این حرفا میاد، در شبهه حکمیه نمیاد. این فرضیه ها رو و این ظرافت ها رو از الان از امروز دقت کنید که تو این دو سه روز که میخوان جمع بندی بکنیم براتون معلوم بشه که آخون چه میگه، شیخ چه میگه و امام چه میگه و بقیه فقها. ها ببینید، اشتهر بین الاصحاب ان الاصول العملیه اذا جرت فی موضوعات الاحکام، او وقت ثبت ذلک الموضوع فیترتب علیه حکم. ولی که مرحوم آخون میفرمود که استصحاب یه وقت در شبهه موضوعی، یه وقت در حکمیه، در هر دو جریان اصل مثبت ممکن است. خیلی کما اذا شک فی حیات زیده، آقای مظاهری میگن مثل وقتی که شک در حیات زید میکنی، فل استصحاب و یثبت حیاته اولا. شما 20 سال پیش میدونی زنده بود، الان شک داری زنده هست یا نه، میگه استصحاب میکنم، این زید هنوز در قید حیاته. ثم یترتب علیه عدم و جواز تصرف فی ما یتعلق به کمالهی، او وقت وقتی شما استصحاب کردی حیات را، اگه حیات تعبدی، یقین به حیات تعبدی پیدا کردی، اون وقت شما دیگه احکام شریعت رو برش بار میکنی. احکامش چیه؟ تصرف و تقسیم مالش درست نیست. ولیکن لا یثبت بذلک الجریان لوازم الموضوع عقلیتن کانت او عرفیتن فلا یترتب علیه احکام و تلکل لوازم، ولیکن ثابت نمی شود به این استصحاب لوازم موضوع چه عقلی باشه چه عرفی باشه. شما یادتونه ما مرحوم آخون رو اینجا عرض کردیم، گفتیم مرحوم آخون میگه که چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه، اگر استصحاب کردی آثار عقلی و عادیش راحت مترتب میشه. ایشون میگه که بنابر این قول مشهور آثار عقلی و عرفیش ثابت نمیشن. مرحوم آخون میگفت آثار عقلی و عادی مترتب میشه، اما آثار شرعی اگه مستقیم مترتب بشه طورنی، اما اگه به واسطه آثار عقلی بخواد بشه میشه اصل مصره. این رو من دیروز هم تاکید داشتم، امروز هم باز گفتم، گفتم اصل مثبت اینه که انسان اثر شرعی را بخواد به وسیله لوازم عقلی و عادی مترتب کنه، اما حالا اگر اثر عادی و عقلی رو بخواد مستقیم مترتب بکنه، این مشکل نداره که آثار مترتب میشن. خب فعلا سبیل المثال لا یثبت بذلک انبات لحیته و بلوغه حد البلوغ، بنابر این که آثار عقلی و عادی مترتب نمی شود، نمیتونی اثبات بکنی لحیش را و بگویی که این به حد بلوغ رسیده است. ما با این حرفا کار داریم، ما این حرف مرحوم به حضورتون، این حرف آیت الله مظاهری اینجور حرف داریم روشا، خوب دقت کنید که ایشون نسبت میدن به مشهور که مشهور میگه که آثار در شبهه موضوعی آثار عقلی و عادی بار نمیشه، فقط حکم شرعی. مرحوم آخون میفرمود همه آثار مترتب میشه به سبیه آثار عقلی و عادی و شرعی، اما اگر یه شرعی بود که اثر مستقیم این مستصحب نبود بلکه اثر یه لازمه یه عقلی بود، اون نمیشد. مرحوم آخون اینطور واستدل شیخ قدس سره، خب این نظر مشهور ایشون بود، واستدل شیخ علی ذلک ان تلک الاثار تکوینیه فلا تثبت بالاستصحاب لانها لا تقبل الجهل. آقای مظاهری میگه که این نظر مشهور رو من قبول، این نظر شیخ، نظر شیخ اینه که این درست نیست. چرا؟ برای اینکه شما این یقینتون یقین تعبدی بوده، نمیتونه امور تکوینی را اثبات بکنه. حالا آی مظاهری رد میکنه این رو، ببینید رد رو خیلی دقیقه و فیه ان الموضوع نفسه ایضا تکوینیتون و هو الحیات فکما انه یستصحب و یترتب علیه احکام الحیات الخاصه فکذالک یثبت به البلوغ و انبات اللحیه و غیرها و یترتب علیها احکامها. یعنی تا اینجا عین مرحوم آخوند خراسانی کرده آی مظاهری، حرف مرحوم آخوند رو زده. مرحوم آخوند گفته بود وقتی که شما یقین سابق رو آوردی، تمام آثار عقلی و عادی و شرعی مترتب میشه، اینجام همه اینها مترتب میشود. دقت بکنید خوب، فیه ان الموضوع نفسه ایضا تکوینیه، یعنی خود حیات که استصحاب کردی تکوینیه. پس همونطور که استصحاب میکنی احکام حیات را، شما احکام غیر شرعی رو مثل انبات و بلوغ که آثار عادی و عقلی هست، اینا را مترتب میکنی. ببینید عیناً شد حرف مرحوم آخوند خراسانی. حالا راجع به حرف مرحوم آخوند آی مظاهری اشکال دارد. میگه مرحوم آخوند خراسانی چی گفت؟ گفت شما استصحاب کن، اصل مثبت اگر شد جایز نیست، لازمه و آثار اگر خفی و جلی بود اشکالی ندارد و استصحاب جایزه. میگه من با این حرف مخالفم. نظر آی مظاهری اینه که اصلا اصل مثبت هیچ اشکالی ندارد. ببینید واستدل فی الکفایه، یعنی آخوند خراسانی، انه لا اطلاق فی ادله الاصول العملیه حتی یثبت به اللوازم، که من اول عرضم گفتم، گفتم مرحوم آخوند خراسانی میگه لا تنقض الیقین اطلاق دارد، انصراف به اعم اغلب قدر متیقن رو میگیره، بل القدر المتیقن منها هو ترتب و احکام الموضوع فقط لا لوازمه حتی یترتب علی اللوازم ایضا احکامها، که مرحوم آخوند تصریح کرد گفت یقین اصل مثبت رو نمیگیره مگر جایی که اثر خفی باشد یا جلی باشد. آیه مظاهری میفرماد فالمختار، یعنی نظر خودم اگه میخواد، نظر آخوند رو گفت، شیخ رو گفت، مشهورم گفت، اشکالی هم به مشهور کرد ایشون، به مرحوم آخوند خراسانی هم اشکال میکنه ایشون، یعنی بعد از نظر ایشون میاد اشکال به آخوند خراسانی هم میکنه. بعد میگه که فالمختار ان الاصل المثبت حجت مطلقا سیما اذا قلنا ان الاستصحاب اصل عقلائی لا شرعی کما اخترنا، فقط کسی رو که ممکنه در مقابل مرحوم مقابل آی مظاهر بایسته، حرف مرحوم آخوند خراسانیه که میگه این اطلاق در لا تنقض الیقین که قدر متیقن باید بگیری چی کار میکنی؟ اینم جواب میده ایشون، میگه وفیه در حرف آخوند خراسانی من اشکال دارم، ان الاستصحاب ينزل المشكوك ينزل المشكوك منزله المتيقن والشاك منزله المتيقن فاذن المعنى انت ذو يقين تعبدا عقلا او شرعا فكما اذا ايقن بحياته زید یترتب علیه احکامها و لوازم احکامها کذالک اذا ایقن تعبدن به حیاته یترتب علیه ایزن احکامها. میگه هیچ فرق نمی کنه که تو یقینت یقین تعبدی باشد یا یقینت یقین تکوینی باشد. آی مظاهری به مرحوم آخونده خراسانی میگن، لذا میگه که شما همون احکامی که برای یقین تکوینی گفتی چی گفتی؟ گفتی تمام آثار و لوازم عقلی و عادی و شرعی همه مترتب میشه، در یقین تعبدی هم شامل میشد و لا تنقض الیقین چون این انصرافی که شما میگید نداره. حالا اینها رو ملاحظه بکنید، این عوائد الاصول در کانال و در کانال هم ظاهرن گذاشتن، میتونید در کانال هم در همون تلگرام هم مشاهده بکنید اونهایی که ندارید. اون وقت بعد ببینیم امام حرفشون چیه و نتایج چی میشه و اون نظر نهایی چه نظری هست. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.